بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد سیما و نیت الله فی العالمین ارواحنا له الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها قليلا فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح مناله الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. پیشا پیش از فرصتی که از سروران و عزیزان و اساتید خودم میگیرم عذرخواهی میکنم. انشاءالله خدای متعال این محافل رو ذخیره قیامت همه ما قرار بده، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. زیارت کوتاه و مختصری است که همه عزیزان و سروران با این زیارت آشنا هستند و مکرر با این زیارت به منزل صدیقه طاهره عرض ادب فرمودند. گرچه شاید سند قوی در این زیارت ندارد، ولی مضمون بسیار بلندی در این زیارت نهفته است. یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و سلم و اتا بهی وسیله فانا نسألک ان کنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما نبشر انفسنا و انا قد طهرنا بولایتک. این زیارت نورانی سه فراز داره. فراز اول از ادب به آستان مقدس حضرت است با بیان یکی از فضائل ممتاز حضرت، و اون این است که خدای متعال شما رو قبل از این که لباس خلق بهتون بپوشد مورد امتحان قرار داده و شما رو بر اون امتحان صابری یافته. این یک. فراز دوم موقفی است که ما نسبت به این وجود مقدس، به این عبد ممتحن خدای متعال باید داشته باشیم، و اون این است که ما باید نسبت به این وجود مقدس ولایت و تصدیق داشته باشیم، و طبیعتاً در سایه این ولایت و تصدیق صدیقه طاهره سلام الله علیها به فیض پایداری بر دین برسیم. استقامت در دین نبی اکرم و اون چه حضرت آوردن و امیرالمؤمنین آوردن جز با درک مقام حضرت و بلاء حضرت و تصدیق حضرت ممکن نیست. قدم سوم این است که اگر کسی توانست به این مقام برسه، یعنی توانست جزء اولیاء حضرت باشد، حضرت رو تصدیق بکنه و با درک بلاء حضرت و مقامات حضرت به صبر در دین برسه، اونگاه به واسطه این وجود مقدس الحاق به حقیقت نبوت و هدایت برای او حاصل میشه. ان تلهقنا به تصدیقنا به ما، درک حقیقت هدایت کلیه امیر المؤمنین علیه السلام و سری که در نبوت نبی اکرم است که همه اخبار غیبی با او گشوده شده، درهای غیب عالم با این نبوت گشوده شده، جز با تصدیق وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها ممکن نیست. و اگر کسی به وسیله این اعتراف به مقامات حضرت به حقیقت نبوت و ولایت را پیدا کرد، ثمره او طهارت انسان و درک حقیقت توحید است. حالا مختصر این چهار یا سه فراز رو تقدیم میکنم. در فراز اول به حضرت خطاب میکنیم که شما اون عبد ممتحن الهی هستید که خدای متعال قبل از این که لباس خلقت به شما بپوشاند شما رو امتحان کرده و شما پایین امتحان الهی ایستادید. اولا معنی امتحان قبل از خلقت یعنی چه؟ و ثانیا اون امتحان چه بوده و معنای صبر حضرت بر این امتحان چیست؟ اگر یک مخلوقی در شرایط جدیدی قرار بگیرد و لباس خلق جدیدی به خود بپوشه، باز هم از او تعبیر به خلق میشه. به از تخلق من الطین که هیئت الطیر. یا ملاحظه فرمودید در قرآن وقتی که مراتب خلقت انسان رو در رحم مادر توضیح میده میفرماید خلقنا نطفه علقه و خلقنا العلقه مضغه و خلقنا المضغه عظاما. بنابراین اینجور نیست که وقتی گفته می شود موجودی خلق شد، این خلق به معنی ایجاد ابتدایی باشه، تا سوال بشود که چطور قبل از اینکه خدای متعال مخلوق را اساساً ایجاد کند او را امتحان کرده و او هم پای این امتحان ایستاده. بلکه شاید این رو من ادعا نمی کنم، احتمالاً عرض می کنم، آغاز خلقت و اون خلقت اولیه از اون تعبیر به خلق نشده در روایات، از اون تعبیر به تکلم شده. ان الله تبارک و تعالی واحد متفرد بالوحدانیه ثم تکلم بکلمت فصار نورا. اون خلقت اولیه گاهی ازش در روایات تعبیر به تکلم میشه. خلقت اون مراتب بعدیست. زیارت جامعه کبیره رو ملاحظه فرمودید، ان ارواحكم و نوركم و طینتكم واحدتون. حقیقت نورانیت شما معصوم یک حقیقت واحدی است که در روایات توضیح داده شده، اون روح القدس است. طینت شما واحده. اونگاه خلقكم الله و انوارا فجعلكم به اشرهی مهتدین. شما که یک طینت دارید و یک روح بودید، شما رو در قالب انواری برگرد عرشه این مرتبه غیر از اون خلقت اولی است. از این تعبیر خلق شده، خلقکم الله و انوارن، که این معنا رو در روایات توضیح داده جابر طبیب ابن مظاهر از سید الشهدا علیه السلام سوال کرد که ابن رسول الله قبل از خلق آدم شما چه میکردید؟ کجا بودید؟ فرمود کننا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن فنعلم الملائکه التحلیل و التحمید و التسبیح. ما قبل از خلقت آدم در قالب انوار بودیم، در اشباح نوری بودیم، در اجساد نوری بودیم، برگرد عرش خدای متعال. این مقامی است که دست ملائکه به ما رسیده و تو این مقام ما معلم ملائکه بودیم. جبرئیل و میکائیل و ملائکه مقرب در این مقام شاگردی ما رو کردن و توحید رو از ما آموختن. غرضم این بود که خلق به معنای ایجاد ابتدایی نیست، بلکه لباس یک خلقت خاص پوشیدن هست و این کلمه الهی رو در یک قالب خاص قرار دادن از اون تعبیر به خلق میشه. خلقکم الله و انوار. قبل از اینکه خدای متعال شما رو در پوشش خلق در بیاورد، از شما امتحان گرفته و شما پای اون امتحان الهی ایستادید. این امتحان چیه و در کدام نشه است؟ شما عنایت دارید، خدای متعال میفرماید ما از همه در عالم زر عهد گرفتیم، پیمان گرفتیم. در عوالم گذشته عهد توحید از همه گرفته شده، عهد ولایت از همه گرفته شده، از انبیای الهی، انبیای اولوالعزم، عهد خاص گرفته شد و نسبت به ولایت وجود مقدس امام زمان علیه السلام. ذیل این آیه شریف ملاحظه فرمودید در بسایل و درجات کافی مجامع دیگر این حدیث نورانی رو نقل کردن که ولم نجد له از ما، و ما در جناب آدم با این که علم آدم الاسماء کلها همه اسماء رو داشت در او عزم نیافتیم. روایت این رو توضیح میده، اونگاه که مقامات معصومین و وجود مقدس امام زمان به خصوص عرضه شد به انبیای اولوالعزم و باید یکایک که انبیا اعتراف به این مقامات میکردن چون میخوان پرچمدار این فرمانده باشن، همه انبیا بیدرنگ اقرار کردن جناب آدم حالا هرچه که بوده این ترک اولایی که اتفاق افتاده ولم نجد له از ما، در پذیرش این مقام نه انکار کرد نه پذیرفت، برای لحظه ای درنگ کرد، میفرماید ولم نجد له از ما. پس عنایت دارید، امتحان ها همه در عالم دنیا نیست، امتحان هایی است که مخلوقات متناسب با خودشون در عوالم قبل داشتن. انبیای اولوالعزم امتحان هایی داشتن، عموم انبیا امتحان هایی داشتن، عموم مؤمنین امتحان هایی داشتن. حالا این وجود مقدس امتحان خاصی است که خدای متعال از او گرفته و ایشون هم پای اون امتحان ایستادن. اون امتحان چیه؟ شاید اون امتحان همین چیزی است که در عالم دنیا در قالب این بلای عظیمی که حضرت تحمل کردن بر هدایت تاریخ ظهور پیدا کرده. اون چیزی که ما میبینیم در این دنیا که حضرت امتحان دادن و پای این امتحان عظیم ایستادن، امتحان عظیمی که در روایات داره وقع فی قلب سلمان شیب، در روایات در رجال کشیس مفصل این روایات را آورده، ملاحظه فرمودید در باب سلمان مرحوم صدوق در اختصاصشون آوردن این روایات رو، در امتحانی که پیش آمد در بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هجوم به خانه امیر المؤمنین، در دل سلمان چیزی واقع شد که حضرت وقتی سلمان رو دیدن فرمودن سلمان بیعتت رو تجدید کن. بعد توضیح دادن حضرت که این امتحانی که برای حضرت سلمان پیش آمد و در دل سلمان چیزی واقع شد چی بود؟ همینقدر بوده که جناب سلمان وقتی این صحنه عظیم امتحان رو دیدن در دلشون این گذشت که وجود مقدس امیر المؤمنین صاحب اسم اعظم کلیست و همه کائنات در اختیار اوست، کنه او دیگه چه اتفاقی میخواد بیفته که حضرت از این قدرت استفاده بکنن، چه حریمی میخواد شکسته بشه بالاتر از حریم صدیقه طاهره سلام الله علیه. در این امتحان عظیمی که جناب سلمان نمیتونه تحمل کنه و مشاهده کنه، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها پرچمدار در این نبرد عظیمی که بین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حدیث اتفاق افتاده و دشمنان حضرت اتفاق افتاده، که حضرت در رویای صادقه دیدند که بنی تیم و بنی علی و بنی امیه بر منبر حضرت بارا میرن و از موقف همین منبر مردم رو به قهقرا برمیگردونن، یعنی حضرت قلوب رو متوجه خدای متعال و توحید کردن و از دنیا بیرون بردن، دوباره قلوب رو برمیگردونن به سمت دنیا. این امتحان عظیمی که پیش آمده، این درگیری عظیمی که پیش آمده، اون کسی که باید بایستد و این بار رو به منزل برسانه وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است و این عهد رو از حضرت گرفتن و حضرت هم پای این عهد ایستاده و حقیقتا این وجود مقدس است که این بار رو برداشته. لذا عنایت دارید در زید سوره مبارکه قد این روایت آمده که وقتی حضرت این رویای صادره رو دیدن که بنی تیم و بنی علی و بنی امیه بر منبر حضرت بالا میرن و مردم رو به قهقرا برمیگردونن، نگران بودن. جبرئیل آمد عرض کرد یا رسول الله چرا نگرانی؟ تمون چنین رویایی دیدم، چنین خوابی دیدم، اصلا من مطلع نیستم. رفت برگشت سوره قد رو بر حضرت آورد. یعنی اگرچه بنی امیه هزار ماه بر منبر شما تکیه میکنن و از موقف خلافت شما مردم رو به دنیا دعوت میکنن، به بت پرستی دعوت میکنن، ولی ما در قبال این هزار ماه به شما شب قدر دادیم که شب قدر جبران این هزار ماه و بیش از این هزار ماه هست. عنایت دارید شب قدر رو امام صادق علیه السلام در روایتی که فرات ابن ابراهیم نقل کرده به وجود مقدس فاطمه زهرا تفسیر کردن. فرمودن اللیل فاطمه القدر الله، لیلت القدر یعنی وجود مقدس فاطمه زهرا. فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرك لیلت القدر. اگر کسی دستش به آستان مقدس حضرت برسه حقیقت شب قدر رو درک کرده و اون سیر بیش از هزار ماه برای او حاصل میشه در وادی توحید. بعد حضرت فرمودن به انما سمیت فاطمه لان الخلق فتموا عن معرفتها. خدای متعال این وجود مقدس رو فاطمه نامیده چون همه مخلوقات مختوم از معرفت او هستند، جدای از معرفت او هستند. نه لأن الناس، لأن الخلق فتموا عن معرفت ها. نمیدونم این جمله رو چجوری باید معنا کرد. شاید معناش این باشه که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها برای احدی تجلی مستقیم نداره الا برای 14 معصوم. ماوقی تجلیات صدیقه طاهره براشون از برای معصوم من برای حجاب کسی دستش به فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیرسه. لأن الخلق فتموا عن معرفتها. اون کسی که با شب قدر ارتباط مستقیم داره وجود مقدس امام معصومه. گردی از اون شب قدر امام زمان بر دیگران می نشیند و بهره ای می برند. فاطمه زهرا سلام الله علیها شب قدر معصومین هست. غرضم این هست که وقتی نبی اکرم نگران هستند که تو این نبرد عظیمی که بین اونها و جبهه کفر و نفاق اتفاق می افتد چه بر سر دینشون و امتشون میاد، خدای متعال ایشون رو بشارت می دهد به فاطمه زهرا سلام الله. ایشون هست که این قصه رو حل میکنن و حل نمیکردن. به قول مرحوم علامه امینی تعبیر لطیفی دارن از ایشون نقل شده، فرمودن علمای اهل سنت توی محفلی به من اعتراض کردن که شما با نوشتن این کتاب اختلاف بین مسلمین ایجاد کردید. من بهشون عرض کردم که من حرفی نزدم الا اون چه علمای شما گفتن. سه تا سوال ازشون کردم، گفتم این حدیث که شیعه و سنی نقلش کردن در نظر شما چجوریست؟ من ما تولم یقرف امام زمانهی ما تمیتت انجام دیدم. اگر کسی بمیرد و به معرفت ولی خودش به امام زمان خودش نرسه او یا قبل از اسلام مرده، هیچ بهره‌ای از نبوت من نبوده. این درهای از قید که من باز کردم او هیچ بهره‌ای از این حقایق و معارف. گفتم بله درست، این از مسلم. گفتم سوال دوم، در نظر شما این حدیث چجوریست؟ سوال دوم ازشون کردم که در صحاح شما نقل شده، بدونید از احادیث معروف ماست، اهل سنت هم مفصل نقلش کرد که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در بستر بیماری بودن، اولی و دومی اجازه گرفتن برای بیعت حضرت، برای عیادت حضرت، حضرت اجازه نداد. امیرالمؤمنین علیه السلام رو واسطه کردن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه واسطه شدن. حضرت فرمود البیت بیتک بل قرت عمتک. شما اگه میفرمایید بیان. آمدن. نشستن در محفل. حضرت با اونها صحبت نکرد. اون کرد به اولی فرمود من یک سوال از تو میکنم. اگر جواب دادی اونگاه تصمیم میگیرم که با صحبت کنم. سوال کرد، فرمودن فلانی یادت هست در اون ماجرایی که پیش آمد پدرم فرمود فاطمه تو بقاتو من آداها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. فاطمه پاره از وجود من است، عذیت او عذیت من است، ایزار من ایزار خدا امتحان. بله. حضرت فرمودن خدای تو شاهد باشین ها من آزار دادن، اذیت کردن و من از این راضی نیستم. این حدیث چیه؟ بعد این حدیث هم نقل شده در سوال. من معلومه سوال کردم در سوال سوم بگید وجود مقدس فاطمه زهرا آیا ما تمیتتن جاهلی؟ اینو که نمیتونی بگید. امامش اولی یا دومی بودن؟ اینم که نمیتونی بگید. دنبال کی حرکت میکرد؟ ببینید حضرت کار رو تمام کرده، یعنی اینها تصمیم گرفته بودن، بساط رو جمع. حضرت هم مقاومت کردن، یا باید این صد رو بشن یا پشت این صد توقف میکنن. اگر این صد رو بشنن در محاصره تاریخی حضرت قرار میگیرن، همین چیزی که الان میبینید. حجت بزرگ بود. من این نکته در ذهنم از منظر اساتیدم عرض میکنم، به ذهن عقیل میاد که روزه سید الشهدا علیه السلام هم بنیان صحیفه رو باد میدهد. لذا غزالی در سر العالمینش تصریح میکنه، موعظه میکنه، البته ایشون بعد میگن تائب شد، واعظ رو میگه و یحرم علی واعظ ذکر مقتل الحسین. میفرماد حرامه که روزه امام حسین رو. چرا؟ لأنه یحیج البغض علی الصحابه و هم من اعلام الدین. چون بغض رو بر علیه صحابه تحریک میکنه، اینا پرچمداران ندیدن، مردم رو بر علیه صحابه میشورانند، چون خوب میدانند روزه سید الشهدا انتهاش به کجا میره. ولی دیگه روزه صدیق طاهره کاملا بازه، نقطه تلاقی است. ولذا به میزانی که روزه حضرت علنی میشود، تلقی حقیر اینه که تقیه بین ما و مخالفین داره برداشته میشه به واسطه خود حضرت، و این گونه تصرفات در دست احدی هم جز دست خود حضرت نیست. این که ماجرای صدیقه طاهره اینجور در سالهای اخیر و بعد از انقلاب اسلامی بحث داره پیدا میکنه، معناش این است خیلی از تقیه ها برداشته شده. این کاملا پیداست. این روزخانی معناش هم لعن کردن و ناسزا گفتن نیست، از ذکر نفس مقتل. شما اون مقتلی از صدیقه طاهره رو که در کتب معتبر اهل سنت آمده، همون رو به خودی کافیست. رضا عنایت کردید به شدت اینها تلاش میکنن بگن اصلا چنین چیزی نبوده، اصلا نرگیر بین امیر و مومنین و اصحاب صقیفه، بین فاطمه زهرا و اصحاب صقیفه هیچ درگیری نبوده. خب ببینید حضرت کار رو تمام کردن. شهادت در سنین جوانی، پنهان بودن قبر ایشون، واقعا این مسئله ایست و مسائل دیگری که همین میدانیم. لذا شاید اون امتحانی که خدای متعال از این وجود مقدس گرفته اینه که ایشون باید توی صحنه بایستند و کار رو تمام. از جمله استقامت های حضرت این قصه عاشوراست. این عهد رو از حضرت خواستن به امتحان بسیار عظیم است، خیلی امتحان عظیم است. بلای عاشورا قابل توصیف نیست. این روایت رو مرحوم صدوق در عیون اخبار رضا از وجود مقدس صامد الحجج علی ابن مصعب رضا علیه آلاف و تحیت و سنانه کردن. ایشون زیر این آیه شریف و فدین او به زبین عظیم این روایت را آوردن از وجود مقدس سامن مجج ارباق خدا، که حضرت آیه را توضیح میدهند. ظاهر آیه این است که جناب ابراهیم خلیل مصمم میخواست اسماعیل را قربانی کند در میان. خدای متعال فرمود قد صدقت الرؤیا، اون دستوری که به تو داده بودیم در وحی، وحی که در خواب تو شده بود، به تمامه عمل کرد. و فدیناه به ذبح عظیم، ذبح عظیمی رو فدیه او قرار دادیم. امام رضا علیه السلام آیه رو اینجوری معنا کردن، فرمودن وجود مقدس ابراهیم خلیل بعد از اون که اسماعیل رو در قربانگاه برد و خدای متعال دست او رو بست و نگذاشت اسماعیل رو سر ببرد، به خدای متعال عرضه داشت خدایا من میخواستم فرزندم رو با دست خودم در راه تو قربانی کنم تا به ثواب اعظم مصائب در راه تو برسم. اون لطف و جذبه و جذبه‌ای که به اهل بلا میرسد بالاترینش میدن برسد. خدا متعال اول دو تا اقرار از حضرت ابراهیم گرفتن، یکی اینکه ابراهیم خلیل خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر زمان اصدیشون بس بودن بیشتر دوست داری. میدونید اینجا جای حرف اضافه زدن نیست، سوال کننده خدای متعال، پاسخ دهنده خلیل الله خلیل الرحمن. سوال دوم سید الشهدا رو بیشتر دوست دارید یا اسماعیل رو از سید الشهدا بیشتر دوست دارید؟ بعد که این اقرار رو گرفتن یک جمله خدای متعال روزه سید الشهدا رو از ابراهیم خوندن که ابراهیم خودت قضاوت کن ببین اعظم ابتلاءات چیست. آیا اعظم ابتلاءات قربانی کردن اسماعیل به امر من و با رضایت خود او و با کمال ادب در مناست یا اون حادثه ایست که برای سید الشهدا اتفاق میفته و این امت، حالا اگر تعبیر امام رضا علیه السلام نبود من نمیخوندم، حضرت این تعبیر رو مکرر دارن در رجال ابن شبیب هم همین تعبیر رو بیان کردن. خدای متعال فرمود ابراهیم خلیل این سید و شهدایی که با اسماعیل تو قابل مقایسه نیست مثل بوسفن سر میبرن. همین جمله مقدسه امام رضا علیه السلام فرمودن به حدی ابراهیم خلیل متعلم شد و قصه سید و شهدا بر وجود مقدسش اثر کرد که خدای متعال فرمود فدیناه به ذبح عظیم. ابراهیم اون ثوابی رو که تو در قربانی کردن اسماعیل دنبال می‌کردی حالا به تو دادی. ثواب اعظم مسائل اینجاست. به تعبیر دیگر یعنی نه شما ظرف اعظم مسائلید. می‌دونید این ابراهیم خلیل این امتحان جزء آخرین امتحان‌های است. و همه ارباب معرفت انگوش به دهانند که ابراهیم خلیل واقعا چه کار کرد. یعنی چه خدای متعال در سنین پیری یک فرزند به انسان بدونم فرزندی که مقام نبوت تا به بعد دستور بده خودت و رو در منا سر بگو و حضرت به تمامه این تکلیف رو انجام داده ولی خدای متعال به ابراهیم خلیل میفهمد ابراهیم تو زر و اعظم مصائب نیست و اعظم مصائب هم قربانی کردن اسماعیل نیست، زر و اعظم مصائب هم یکم این مصیبت مالی میشون و اونم در قربانی شدن سید شهدا است. این اعظم مسائل است. شما اگر میخواید به ثواب اعظم مسائل برسید باید این مصیبت رو تلقی کنید. لذا انبیای بزرگ در عالی ترین در مدارج رشدشون در عالی ترین مدارج سلوکشون سلوک با برای سید شهدا با برای نبی اکرم اون ماجرایی که در قصه زکریا هست در قصه بقیه انبیا هست در نقل دارد یک ملاقات مختصر کوتاه بوده دیگه جناب موسی کریم الله با حضرت خضر داشتم، حضرت خضر روزه سید الشهدا رو میشد و ایشون رو محیا میکنن برای برداشتن اون بار نبوت. این امتحان اینقدر عظیمه خیلی برای عجیبی است. همه درهای فیض و جذبات جذبات الهی به سوی همه مخلوقات با عاشورا گشوده شد و این بلای نبی اکرم این بلای صدیقه طاهر است. همینطوری که قربانی کردن اسماعیل در واقع امتحان ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام است که در اسماعیل واقع شده، قصه سید الشهدا امتحان نبی اکرم امتحان فاطمه زهرا سلام و لذا ملاحظه فرمودید روایاتش زیل آیه شریفه قرآن برای سینر انسان به والده، این روایات آمده که وقتی میخوان این فرزند رو به حضرت زهرا بدن جبرئیل میاد میگه ما میخوام چنین فرزند با برکتی به شما بدیم. ولی این ابتلاء از این هم هست، اگر میپذیرید شما تحمیل نیست. صدیقه طاهر از خدای متعال درخواست میکنند و خدای متعال در قبال این شهادت چند چیز به سید الشهدا میدهد، یکی این که امامت و از جمله وجود مقدس امام زمان رو در نسل ایشون قرار میدهد و وقتی این رو حضرت مید خدای متعال این عنایت رو میکند حضرت میپذیرند. پس عنایت دارید امتحان رو بلای سید الشهدا امتحان رو این عهد رو قبل از دنیا از حضرت قبل از این که در لباس خلقت تو عالم دنیا و در قالب بشر آفریده شوند، این میثاق‌های عظیم رو این وجود مقدس با خدا بسته. پس نکته اول این که این وجود مقدس قبل از این که لباس خلق ظاهری، خلق بشری، حتی خلق در عوالم قبل رو بپوشد، امتحان‌های خدا متعال از او گرفته. این یک. این امتحان ها همون چیزیست که شاید در عالم دنیا در قالب این امتحان هایی که میبینید ظهور پیدا میکنند. بلای ائمه همش برای فاطمه زهرا سلام در روایت دارد. ابتلاعات ائمه همه ابتلاع نبی اکرم بود، بین ائمه تقسیم میشد. این وجود مقدس این بلاهای عظیم رو به جان خریده و با کمال خشوع پذیرفته. وجده که صابره خدای متعال و پایدار در این امتحان عظیم. این نکته دو. نکته سوم این هست که بهترین نردبان برای سلوک بلاست. ما با ریاضت هامون سالک میشیم، ولی معمولا ریاضت ها اوج میاد. کسی 40 سال نماز شب بخونه موجب میشه، طلبکار خدای متعال میشه، از حد تفسیر بیرون میره. همونی که در روایت ازش مذهب نشد در کافی شریف از حضرت فرمود این دعا رو خیلی بخونه: الهی لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. خدای من رو از اونهایی که ایمانشون عاری نیست قرار نده، من رو از تقصیر بیرون نبر. از کتی یبن رسول الله معارین رو میدونم کیا هستن. لا تخرجنی من التقصیر یعنی چی؟ حضرت همون بگنه هیچگاه خودتون رو در مقام بندگی خدای متعال وافی به بندگی نبینید، گمان نکنید حق بندگی رو عطا کرده. لا تو خوزید به تقصیر. اینه که اولیاء خدا اینجوری بودن، همه اون چه داشتن فدا می کردن، در این حال نگران بودن. همه کثیری از محدثین و مفسرین حدیث رو نقل کردن و یطعمون الطعام علی ربه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا یخافون یوما کان شره مستطیرا. دو تا خوف توی سوره آمده دیگه. از این بالاتر میشود؟ 3 روز روزه گرفتن، زمخشری دیگران رو نفت کرد، حسنه این مریض شدن، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن نذر روزه کنید. نذر روزه کردن، 3 روز روزه گرفتند. میگه روز سوم وقتی حسنین آمدن محضر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مثل جوجه به خودشون می‌لرزیدن. حضرت آمدن خانه دیدار از فاطمه زهرا سلام الله علیها بکنن، دیدن با این حال گرسنگی تو محراب عبادت ایستاده، مشغول عبادت. این جور بندگی میکنن، اون هم با این اخلاص: انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء. نه پاداش میخواهیم و نه تشکر. بعد عجیب ترین که اینا نخاف من رب بنا. این اخلاص و خوف ما نگرانیم. اینا نخاف من رب بنا. این مال معصومی، مال اولیاء خداست. یبتون ما آتو و قلوب هم و جلتون انهم الی ربهم راجعون. شب تا صبح بیدار خواب، در این حال نگرانیم. نکند خدا کنند تقویم ایمان اولیا. ولی در بسیاری افراد معمولا ریاضت طلبکاری میاره و این نقطه سقوط است. ایوب صبر کرد، صبر به یه جایی رسید، یه امتحان سخت خدا میتونه ازش گرفت. در معراج السعاده من نمیدونم حدیث رو در مصادر اصلی نشد، رو خدا دیگه نمیتونم، تا حالا صبر کردم. خدا امتحان وحی بهش کرد: ایوب تو صبر کرد، اگر ما به توفیق نمیدادیم تو میتونستی استقامت کنی. در نقلت گل به دهان آمدیشتن که چرا این حرف زد. ما اینجوری هستیم، چل شب نماز شب بکنیم، چل سال طلب کار افتاد میشه، مرگردیم وقت تقسیم. بنابراین ریاضت های ما اینجوری است، معمولا طلب کاری داریم. ولی بلا اینجوری نیست، بلا آدم رو منکسر میکنه، خاشم میکنه، شکسته میکنه. دیدید بیمار طلب کار میشه، بیمار وقتی بیماریش طولانی میشه خاشم میشه. این خاصیت بیماریست، این خاصیت انکساره. مثلا علت این که خدا متعال در پایان اوم و من نعمر اون نکس و طلب همین خشوعی که در این گرفتن امکانات هست، خشوع عجیب نیست که بیمار میشه. مخنایت بکنید، بلا بهترین اردبان سلوکی. جذبات الهی در بلا ببنده میرسن، جذبات الهی در بلا ببنده میرسن. اونگاه بلا متفاوته، بلا بعضی ها فقط خودشون سالکه، دست همسایه‌شون هم نمیتونه بگیره. ولی گاهی بلا یک انسان یک جامعه رو نجات میده. در کافی حضرت فرمود گاهی صبر یک مؤمن یک امت رو نجات میده. مثل یوسف صدیق، او صبر کرد، همه مردم مصر متحد شد، از مرگ نجات پیدا کرد. بلا صدیقی طاهره کائنات رو ساده کرد، درهای رحمت الهی و جذبات الهی و محبت خدای متعال به سوی کائنات با بلا صدیق طاهره گشوده میشه. این قطعا مبارده، یعنی ابراهیم خلیل بدهکار فاطمه میزن، انبیای اولوالعزم در سلوکشون بدهکار فاطمه میزن. اگر حضرت قصه عاشورا رو تحمل نمیکرد، ابراهیم خلیل ابراهیم خلیل نمیشد، موسی کریم موسی کریم نمیشد، قطعا نمیشد. چرا خدای متعال روزه سید و شده بر از آدم از آدم میخونه؟ چرا برای موح میخونه؟ چرا برای زکریا میخونه؟ اینا در سلوکشون محتاج به این بنا هست. همه ما ایاتی همی به مصابی به کم افغان ما ایاتی مصابن نمسید. هزار فرزند بدین هیچ وقت نمیتونیم به جایی برسیم که بارقه ای از مصیبت سید شهدا تو دل نمیشن. اون چیزی دیگه نیست. حضرت اسماعیل رو سر میبرید به این مقام نمیرسید. مزاحمت کنید، بلای صدیقه طاهره بلاییست که حاصلش سلوک کله همه موحدین با امتحان صدیق طاهره ساخته میشه. یا ممتحنتون، امتحان رو خدا از شما گرفت. این امتحان بین همه تقسیم میشد که مردم میشه قصه سید الشهدا بین انبیای رو از تقسیم میکردن، میتونستن تحمل کنن. یا این فقط مال سید الشهدا است که تو گودی قتلگاه دامنش رو تکنده، امتحانی که عدی نمیفهمد، همه کائنات درش گلگل افتاده، مرابه که دست و پای خودشون رو گم کردن در روایات هست، فوج فوج اجازه میگیدن بیان کمک کن. یه نقلی داره، البته این نقلی من در مصادر اولیه ندیدم، در مصادر ثانوی دیدم. جبرئیل آمد بارش رو حال کرد تو گودی قدرت خورشید نید آبید آبیدنی اما چی بین من به حبیب ماهر شد جبرئیل کنار اون با هر نفس از زرهش بیرون میزنه الهی رزن به قضا و که تسلیم هم به امر کلام عبود سباب. این تا این جای کار یا قیاس هم مستقیسی خودشو وسط راه میدون کار سیم با این بلاس که همه درهای رحمت گشوده میشود. امتحان نبی اکرم رو از فاطمه زهرا گرفتن. چرا؟ چون روحی اللتی بین جنبه جان نبی من در منظر اساسی دم درس پس میدم. جنبه نبی اکرم کجاست؟ دو جنب پیغمبر کجاست؟ دو جنبش این دو پهلوه بعد درست. من گمان میکنم یک جنبش خداست، یک جنبش همه مخلوق بود. نبی اکرم واسطه خدای متعال و کل کائنات، روحی اللتی بین جنبه. این وجود مقدس هر امتحانی از نبی اکرم گرفته میشه ازشون گرفت. روحی اللتی بین جنبه، سر نبی اکرم روح نبی اکرم، این که اول و من یدخل الجنه فاطمه زهرا نقطه شمینه، چون جان نبی اکرم روحی حضرتی بینه جان. این نقطه اول، فراز اول، یا ما امتحنم چه امتحنکه نبیر امتحنکه داغ النزی خلقی که قبل این یخلوبک فبجده که به من امتحنکه صافه. حقیقتا هم تو اون عالم حضرت صبر کردن، هم تو این عالم صبر. اگر سب صدیقی طاقت رو میخواییم ببینیم، باید تو گودی قدر نگاه ببینیم و باید تو اون لحظهی ببینیم که دست های امیرون ممنون رو بستن، ریسمان به گردن حضرت انداختن، به طرف مسجد میکشن. این سب رو فاطمه زن من ایشان دو فراز دیگه زیارت رو بعد در محبل بعدی تقدیم میکنم. فیض آماده شده که حالا ما در مقابل این امتحان چه باید بکنیم؟ او امتحان رو داد، ما چه کنیم؟ ما باید تصدیق کنیم. اگر تصدیق نکردیم متنعم از اون امتحان نمیشیم، سلوک ما با تصدیق هم باید میشه. زهر ما انبالا که اولیا باست و انشاءالله این فراز رو محضر اساتید صبر کرد. اگر میگیم زینب کبرا صبر کرده، زینب کبرا صبر داشتن مقابل فاطمه زهرا، به چیزی میگیم جلوه‌ای از اون صبر کرد. ولی خیلی هم